کارم بیشتر در تاجیکستان باشد و از برد و باخت تاجیکستان قبض نم و با تمام کمبودی های و دستاوردهاش خود را بیشتر تاجیکستانی احساس کنم و من در که همین مسئولیت مانعی است تا که تاجیکستان رو ترک نکنم و مقیم کشور دیگر نیز نشوم.
خب میخواستم پرسم که حالا به چیکار مشغوله؟
از سال 2010 بعد از دفاعی با موفقیت رساله دکتری در دانشگاه مسکو کاری معین ندارم، منبع درآمد نیز ندارم و با وجود آن که با مقامات وکالتدار دولت در ساحه معارف و علم از جمله پرزیدنت اکادمی علم ها، دیرکتور اینستیتوت فلسفه، سیاست شناسی و حقوق، اینچنین ریکتور های دانشگاه ملی، دانشگاه تجارت، دانشگاه تکنیکی، دانشگاه صاحبکاری و خدمت، فیلیالی دانشگاه لمناسوف در دوشنبه، دانشگاه مشترک روسیه، تاجیکستان، اسلوونی و دیگر مؤسسه های علمی تحقیقاتی و عالی مراجعه کردم و اینچنین در آزمون ها برای اشغال وظیفه مدیری کافدرا و پروفسوری نیز حجت دادم، باری های ترتیب مقرر گردیده، اما با بهانه آن که تا اشاره از جانب رهبریت سیاسی کشور نشود یا مقامات حفظ حقوق که مسئول همکاری و تنظیم فعالیت مؤسسه علمی تحقیقاتی و مؤسسه علمی باشند، من امکانیت عملی نمودن حقم را برای مهنت در داخل کشور ندارم و این باعث تأسف است. یعنی اینجا هم محلگرایی و هم محدود کردن با در نظر داشتی یکی از پیشوایان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بودنم، اینچنین شاید همکاری من با فضاهای اطلاعاتی خارجی داخلی بخصوص غیر دولتی نیز باشد و چنین تجربه تا حتی در زمان شوروی نبود و زیایان و دیگر اندیشان اگر امکانیت وکیل شدن را نداشتند به مقامات قانونگذاری یا نمایندگی محلی یا در مقامات دولتی به طور رسمی در ساختارهای حکومتی برای کار حق نداشتند، اما اقلا از روی تخصص کار میکردند تا که منبع رسمی درآمد را داشته باشند. اما با وجود همین وضعیت من نمیخواهم که ترک وطن کنم و در تاجیکستان باید بمانم.
شنونده عزیز، صحبت ما رو با شاکرجان حکیم، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات در برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی میشنوید. پس از یک آگهی صحبت رو ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
خانواده، فرزندان و وضعیت اجتماعی شما چگونه مناسبت دارند؟
باید قید نمایم که آیله من با مرور زمان به طرز زندگی من عادت کرد و اون را قبول نبود و من دستگیری آیله هم بود که من توانستم رساله های نامزدی و دکتری را دفاع کنم و زیاده از 1000 رساله های علمی و مقاله ها را در شکل و ژانرهای مختلف در منبع های علمی و واسطه های اخباری عامه و مطبوعات دوری نشر کنم. امروز منبع اساسی درآمد زندگی ما همون دختری کلانیم که هم اسپیرانت می باشد و هم کار می کند، چون زبان خارجی را نیز می داند، بوده است و اون مزد مهنتی که پسرم از روی فعالیت مهنتیش میگرد. اما من در آن سن و سالم هستم که حالا بازنشسته نباشم و باید عنوانجوی ها آماده کنم از حساب جوانان بالایاقت و خودم نیز منبع درآمدی خانواده‌ام باشد. که افسوس که در این مورد من محدودیت دارم و کوشش کردم که زنم نیز جای کار معین و منبع درآمد داشته باشد. سالهای طولانی در کتابخانه کار کرد، او نیز ختم کرده دانشکده تکنیکی است. او نیز چند سال آخر امکانیت ادامه فعالیت مهنتی رو ندارد و تا حتی کار تا به جای رسید که به کتابخانه ملی وقتی که حجت سپارید اونها برای موافقه گویا سندهای مربوطه را به مقامات حفظ حقوق پیشنهاد کردند و از جانب آنها بنابر آیله من بودنش یا با من رابطه پیوندی داشتنش مانع ایجاد کردند. در نتیجه من و زنم امکانیت کار را نداریم و منبع درآمدی روزگار ما دو فرزند کلانی می باشد.
با این همه شما از کمترین نفران باقی مانده در تاجیکستان که تا حال نظرهای انتقادی خود را به مسائل های اطراف پنهان نمی دارید. خب می خواستم پرسم که این جسارت از کجاست در شما؟
من از لحظه های اولی حادثه های معلوم داخل کشور، اگر ماه فوریه سال 1990 را به اینا بدگیریم و من بعد کوشش کردم که بیشتر با کارهای علمی تحقیقاتی مشغول شوم و روندهای اجتماعی سیاسی را تحلیل کنم تا اون درجه که سطح دانشم کفایه میکند با استفاده از طرز و اصول علمی در مقاله های علمی و صحبتان با هم ژورنالیستان اونها را افاده کنم. شاید همین باشد که خالصانه، البته با تو چند روز من خالصانه فکرم را بیان میکنم، این از ذوق و سطح پذیرایی شنونده و بیننده و خواننده وابستگی نیز دارد، ولی به هر حال من از روی وجدان عمل میکنم و کوشش میکنم که آنچه که پدیده یا ظهورات نامطلوب است یا سیاه است همچون سفید بررسی نکنم و کوشش میکنم که تدریجا سیاه را سیاه گویم و سفید را سفید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند شاکرجان حکیم، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات. صحبت را ادامه می دهیم.
جسارت و حق‌گویی در کشور مثل تاجیکستان برای یک سیاستمدار و یک مخالف در شرایط امروز تا کجا وزنین است؟
شرط نیست که مخالف باشید. برای همین سینانیم های اگر مخالف استفاده بریم دیگر اندیش، زیایی یا روشن فکر گفتن ممکن است. از این خاطر پیامد منفی عقیده داشتن و در عقیده استوار بودن، اعتقاد داشتن و کوشی تدریجا از عدالت گفتن باعث آن است که نوبسته از استعداد، قابلیت تشکیلاتچگی و نیروی ذهنی نه تنها من، دیگرها را نیز نامبر کردن ممکن است که برای منفیت این ملت و دولت کار کرده نمی توانند و این باعث تأسف است و این باید مشکلات رقم یک تاجیکستان باشد. پیامد آزاد اندیش و مستقل بودن من نیز در آن است که امروز طوری که در بالا اشاره کردم امکانیتی به طور رسمی کار کردن را نه تنها در مؤسسه و اداره های دولتی، اینچنین در نهادهای اقتصادی غیر دولتی نیز ندارم و احساس میکنم که شاید یکان دستور غیر رسمی و روی خط وجود داشته باشد، طوری که از تجربه زمان شوروی که نظام سیاسیش خودکامه بود و دولت های دیگری توتالیتری برمی آید باشد.
در پی ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز تا یک اندازه به کنار رفت. در گذشته این حزب فعال بود اما حالا خاموشی را پیشه کرده است. چرا؟
اینکه گویا حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و فعالان آن بعد از عکس العمل مقامات دولتی به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و پیامدهای آن به طور قابل ملاحظه فعالیت خود را ضعیف کردند یا رابطه را با مردم و شهروندان، من قبول ندارم، زیرا که واقعیت امروزه تاجیکستان و ویژگی های روند سیاسی حزب سیاسی را و دیگر نهادهای جامعه شهروندی را نیز وادار میکند که وابسته به شرایط کار و فعالیت داشته باشد. اما چون ما بغیر از بعضی نشریه های غیر دولتی و واسطه های اخبار خارجی دسترسی دیگر رو به تلویزیون و رادیوی دولتی نداریم، کوشش میکنیم که وابسته به شرایط رابطه معین با جامعه داشته باشیم. از این خاطر اون کارهایی که ما به انجام میرسانیم بنابر بودن مانعها و نبودن اراده سیاسی طریق رسانه های رسمی فضای اطلاعاتی دسترسی جامعه نمیشد.
خب تشکر زیاد استاد برای یک صحبت بسیار هم پرمحتوا.
برای سوال های مبرم و جدی شما نیز اظهار سپاس میکنم.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودن شاکرجان حکیم، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات و دکتر علمی حقوق. برای یکایک شما روز و روزگار خوش را تمنا دارم. خدا نگهدار و تا صحبت های بعد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. من از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اورجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
فروش اموال دو بانک کساد شده در تاجیکستان. آیا پس از ترکه اموال تاجپرام بانک و فانان بانک به مشتریانشان چیزی میرسد؟ کارخانه سازی چین در تاجیکستان به چه خاطر است؟ ایجاد کار برای تاجیکان و یا چینایی ها؟
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را از همکارم کیومرسی عطا میشنویم.
مذاکرات تاجیکستان و روسیه بر سر پرواز هواپیماها روز 25 اپریل در مسکو از سر گرفته شد. هیئت تاجیکستان را در این مذاکرات شیرعلی گنجزاده، معاون وزیر نقلیات جمهوری، رهبری میکند. تقریبا دو هفته پیش در مذاکرات تاجیکستان و روسیه با درخواست هیئت دوشنبه تنفس اعلان شده بود. تاجیکستان و روسیه نیم سال باز بر سر اجازه پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمال از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند بحث دارند. تا کنون چند دوره مذاکرات در دوشنبه و مسکو برگزار شده، اما جانب ها نتوانستند در این مورد به نتیجه مثبت برسند. طرفی روسیه میخواهد هواپیماهای یمن در هفته 7 بار به پایتخت شمالی کشور پرواز انجام دهد. اما جانب تاجیکستان میگوید که باید شمار پرواز هواپیماهای این شرکت در هفته 2 بار باشد. در پی زبان نیافتن ها روسیه پرواز هواپیماهای شرکت سامانه‌ای تاجیکستان را از دوشنبه و خوجند به مسکو منع کرده است. آلمان، روسیه و چین اصول نوی استخراج تیل را در تاجیکستان تجربه کردند که به گفته آنها استفاده این اصول ارزش تولید تیل را 40% پایان میبرد. در این باره دفتر مطبوعاتی دانشگاه تحقیقات تکنولوژی روسیه اطلاع داده و افزوده است اصول نو الکی در کان تیلای ترور تاجیکستان سنجیده شد. به اطلاع منبع اصول نو آلمان، روس و چینی کم مصرف و ثمره بخش میباشد. وادیم تراسوف پروفسور دانشگاه مذکور در صحبت با رسانه‌های روسی گفته است تجربه جدید امکان می‌دهد که تا 90% طلای در ترکیب معدن موجود بوده جدا کرده شود. با گفته او در جهان امروز تکنولوژی‌هایی که نشانداد بهتر دارند موجودند، ولی ارزش آنها چنان بلند است که استفاده‌شان در صنعت استخراج رشد نکرده است. مسئولان وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان گفتند که در 3 ماه سال جاری حدود 426 هزار تن سیمنت استحصال شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 52 هزار تن زیادتر است. بیش از 31% سیمنت استحصال شده به کشورهای همسایه صادرات شده است. در این دوره به افغانستان 120 هزار تن، ازبکستان 10 هزار تن و به قرقیزستان تقریبا 3 هزار تن سیمنت انتقال یافته است. از حجم عمومی سیمنت استحصال شده در این دوره 38% به کارخانه هواکسین غیور سیمنت و 28% به چونگستای ماهر سیمنت ناحیه یوان، 16% به هواکسین غیور سیمنت سوخت راست می آید. طول سالهای اخیر تاجیکستان حجم استحصال سیمنت را زیاد کرده. سال گذشته حجم استحصال آن در مقایسه با سال پیشین یعنی سال 2015 500 هزار تن افزوده در مجموع 2 میلیون تن را تشکیل داد.
مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. در تاجیکستان حالا فروش اموال دو بانک، تاج پرام بانک و فانون بانک که اخیراً مجوزشان از سوی بانک ملی بازخوان شد شروع شد. بانک ملی قبلاً با قرارش مجوز این دو بانک را بازخوان کرده بود. دفتر مطبوعات بانک ملی میگوید اجازتنامه هر دوی بانک برای انجام عملیات بانکی بازخوان شده، جنبه های دیگری فعالیت آنها در اساس قرار مسئولان بانک ملی تاجیکستان آموخته و بررسی می شود. بانک ملی تاجیکستان میگوید که قسمت از مبلغ های امانتگذاران دو بانک مجوزشان بازخوان شده، فانون بانک و تاجیک پرام بانک، از حساب خزینه سقورته امانت های شخصان واقعی باز پس داده می شود. موجوده حسنه و رهبر دفتر مطبوعات بانک ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت که پسنداز شخصان واقعی مشتریان این دو بانک که تا 17500 سامانی باشد از حساب این خزینه پرداخت می شود. وی گفت
در مرحله اول از خزینه سقورته پسندازهای شخصان واقعی 17500 سومانی با امانتگذاران بانکهای بسترشده پرداخت می شود. بعدن با مرور اجرای رسمیات از حساب اموال بانکهای بسترشده پسنداز مردم یعنی امانتهای شخصان واقعی پرداخت کرده می شوند.
ضمناً امروز پس از بازخواندن مجوز فانون بانک و تاجیک پرام بانک، بانک ملی رسماً به سود با عریضه مراجعت کرده است تا دادگاه مقامی برهم دهنده را تعیین کند. پس از تعیین مقامات برهمدهی با حکم دادگاه تمامی مال و ملک بانک حساب شده فروخته می شود و پسنداز باقی مانده مشتریان از این حساب پرداخت می گردد. در بانک ملی با ذکر آنکه شماره امانتگذاران در این بانک خیلی کم است، از گفتن شماره دقیق آنها خودداری ورزیدند. اما اودیت مستقل تاجیک پرام بانک که دوره تا اول سال 2015 را در بر می‌گیرد نشان می‌دهد که امانت و یا دپوزیت های مشتریان این بانک 154 میلیون سومانی بوده، این بانک برعکس به مشتریانش 239 میلیون سومانی قرض داده است. دارایی های فانون بانک باشد در مجموع بیش از 100 میلیون سومانی تخمین زده می‌شود. نامور سنگینوف اقتصاددان تاجیک میگوید واقعا پسندازها و سرمایه های این دو بانک چندان زیاد نیستند و غیب زدن این دو بانک هم به بازار مالی تاجیکستان آسیبی چندانه نمی رساند. و ای گفت
بانک ملی پیش از دادن قرض نهان عوضمند کرد که امون هم زلوگای بانک بسپاره بانک ملی با برای ایمایه پولی کلچکا پار سر کردم نلوگای سپاردم از کم ترکر اون قرضا ماند از بس که این بانک های مایده هست و خلال نمیرسند مفرش شوی و هم بانک رات شد اونجا دپازیتا کم اونجا مبلغ های تشکلات ها گذاشتن از انوالاش که هست اما بعد میفروشن یکان خواهیابه یکان خوف ندارد صادرات بانک و اگربانک این سیم ابرزویشی بانک ها بازار که کار کرده تانیست باید رو خانیم بازار نمید
تاجیک پرامبانک و فنان بانک در قدر تاجیک صادرات بانک و اگرو انویس بانک تایی تقریبا دو سال اخیر با بحران دچار شده پرداخت پذیری خود را از دست داده بودند. حکومت تاجیکستان آخر سال گذشته برای نجات این چهار بانک در مجموع 3 میلیارد سومانی برابر به 500 میلیون دلار آمریکایی کمک کرد. تاجیک صادرات بانک، اگرو انویس بانک، فنان بانک و تاجیک پرامبانک که مردم از بانک حمایتشان با سختی پول میگرفتند، بعد دریافت کمک از دولت به پرداخت پول مشتریانشان شروع کرده بودند. این برنامه دنیای اقتصاد است و ما آن را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. چین، همسایه کشور شرقی تاجیکستان، طی سال‌های اخیر از بزرگترین سرمایه‌گذاران اقتصادی کشور است. این کشور طی 10 سال اخیر به اقتصاد تاجیکستان تا 2 میلیارد قرض داده و صدها میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است. 18 کارخانه نسبتاً بزرگ اخیراً بنیاد شده در تاجیکستان هم با سرمایه چین است. اما تا کجا سرمایه گذاری های چین مشکل بیکاری را در تاجیکستان می تواند حل کند؟ در حالی که بیشتر کارگران این کارخانه ها خود متخصصان چین هستند. تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم فرزانه محمدی خواهیم شنید.
کارشناسان میگن وقت شرکت های چینی در تاجیکستان جای با پیدا میکنند در برابر تکنولوژی کارگران و متخصصان خود را هم برای کار به این کشور میارند. طبق سازشنامه باید 70% کارگران در شرکت ها ساکنان محلی باشند ولی کارخانه های چینی در عموم این قاعده را صرف نظر میکنند. آنها کارگران محلی را به کارهای کمزد جلب و کارگران خود را در مقام های پردرآمد تعیین مینمایند. بصیر محمدی و یکی از کارگران کارخانه نساجی جونتای چین در ناحیه دنگره تاجیکستان است و تا زمانی به کار آمدنش به این شرکت در صحبت با تلویزیون دولتی چین از وضع زندگیش چنین قصه کرده بود.
مدتی زیاد ما در اینجا زندگی کردیم، ای برف و باران حجره ما بزیب شد. چخل که میبینید در این حالی ما آب نیسته، ما از خود یک کیلومتر راه دور آب کشونده میآوردیم، در جا برای زندگی خمان صرف میکردیم.
برابری به کار در آمدن این کارخانه بصیره و ده ها نفر دیگر جای کار پیدا کردند. بنابراین از سرمایه‌گذاران چینی برای فراهم آوردن چنین امکانیت سپاسگزار است.
با همکارگران جونتای رهبرا رسانم. مینادار از آن میکنیم که ما چخیل که با ما جوانان غمخوری کردم خیلی کارخانه کشدم.
اما در اصل آمدن شرکت های چینی در تاجیکستان چندان مشکلات بیکاری را حل نمی کند. شرکت های چینی با پیدا کردن جای پا در تاجیکستان نه تنها تکنولوژی بلکه کارگران و متخصصانشان را نیز با خود می آورند. این است که حدود 90% اجازت نامه های کاری صادر کرده تاجیکستان برای مهاجران کاری به شهروندان چین راست می آید. عبدالغنی محمد عظیموف، هماهنگساز مرکزی تحقیقاتی آسیای میانگی یک کمربند یک راه، در این رابطه می گوید
رهبر کشور ما پیش از افتتاح این یان عمل البته تاکید میکردن که مثلا جلب کردن هرچی بیشتر جلب کردن مثلا قوه کاری هم متخصصان تاجیک هستند. البته این نقطه از سطح رهبری سیاسی تعمیم میشد لیکن از ساختارهای مربوطه که آن را این لایحه را عملی میکند این را زیر نظر میکردن.
مویانشو محمد میکوف، مسئول وزارت مهنت تاجیکستان، میگوید تناسب کرایه کارگران محلی و خارجی در شرکت های خارجی در تاجیکستان طبق سازشنامه های دو جانبه دولتی تنظیم می شود.
شهروندانی هستند در اساس سازشنامه های بین دولتی، یعنی به کار تامین کرده می شوند دولت شهروندان خارجی و آنها باید که از این نکم از 30% مثلا باید که شهروندان ما را یعنی باید به کار تامین نمایند.
رئیس 30% شهروندان خارجی 70% از موقعون
درست است. این مسئله تناسب بین شهروندان خارجی و شهروندان جمهوری تاجیکستان حالا در لایحه قانون درباره مهاجرت مهاجرت مهنتی یعنی درج گردیده است.
حالا شرکت های چینی بنابر حتمی نبودن جلب کارگران محلی در قانونگذاری تاجیکستان مقررات سازشنامه ها را صرف نظر میکنند. طور مشاهده میشود شرکت های چینی در تاجیکستان تلاش میکنند کارگران بومی را به کارهای کمزد مثل قراولی و یا رانندگی جلب میکنند و به پیشه های درآمدناک مثل مهندسی متخصصان چینی را کیرا میکنند. اما محمد بکوف میگوید
من باور دارم بعد قبول شدن این و رسما مزارت برده میشود.
تاجیکستان نیز از سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های چینی در قلمروش استقبال می‌کنند. اخیراً حکومت تاجیکستان واردات مال و تجهیزات برای بنیاد یک کارخانه استخراج سرب در ولایت سغد را که به شهروند چین تعلق دارد از انداز و پرداخت‌های گمرکی آزاد کرد. مرادعلی علی مردان سابق معاون نخست وزیر و حالا رهبر بانک نیمه دولتی اگرو اینوست بانک در توصیف فعالیت‌های چین در تاجیکستان می‌گوید
ما سرمایه گذاری و بنیاد کارخانه ها را در اینجا چون اجرایش سیاست یک کمربند یک راه ارزیابی میکنیم. این سیاست دولت چین است که نتیجهش را ما و شما میبینیم. برای همین ما به این اقدام باوری و اعتماد داریم.
همسایه کشوری تاجیکستان که تا آغاز سالهای 90 قریب هیچ گونه ارتباطی نداشت اما در 25 سال استقلال کشور به بزرگترین سرمایه گذار و شریک تجاری بدل شد.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.